بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 430 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 30 از سوره مبارکه نحل، آیه‌ای که در آن الله عز و جل میفرماید و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، به آن کسانی که تقوای الهی را در پیش گرفتند، یعنی با ایمان و عمل صالح ایمان آوردند و دستورات الهی را اجرا کردند و آن مسائلی که پروردگار متعال از آنها خواسته که انجام ندهند از آن خودداری کردند، به اینها میگن اهل تقوا. به اینها گفته میشه که ماذا انزل ربکم، پروردگار شما چه چیزی را نازل کرده. این در مقابل کسانی بود که راه تکبر در پیش گرفتن، آنچنان که در آیه 24 در صفحه قبل آمده بود که و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. متکبرین وقتی که به آنها گفته میشه که پروردگار شما چه چیزی را نازل کرده، میگن که داستانهای حماسه ساز امتهای پیشین. ولی انسانهای متقی وقتی که این سوال ازشون میشه، قالو خیرا، در پاسخ میگن که پروردگار ما خیر نازل کرده. قرآن کریم خیر است و دلالت بر خیر میدهد و ارشاد و راهنمایی به خیر میکند. فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، بر همین اساس آن کسانی که راه احسان در پیش گرفتن، و معنی احسان یعنی اینکه انسان آن کارهایی که از او خواسته شده به بهترین شکل ممکن انجام بدهد. چون کلمه احسنو از احسنه گرفته شده و احسنه هم ریشه در احسن داره، یعنی بهترین چیز، ممکن ترین حالت. اینها چون در این دنیا خوبی کردند، دو تا پاداش دارند. یک پاداش در همین دنیا به آنها داده می شود، فی هذه الدنیا حسنه، و یک پاداش هم در روز آخرت، ولدار الاخرت خیر، آن سرزمینی که در آخرت برای آنها مهیا شده، آن منزل و مأوا دار بهتر است از آن چیزی که در دنیا به آنها داده می شود. و این میشه مصداق آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. بار الها هم در دنیا به ما از خوبی ها بده و هم در آخرت به ما از خوبی ها بده. یعنی ما در هر دو جهان خواهان خوبی ها هستیم. و دعای پیامبر موسی علیه السلام هم در مناجات پروردگارش همین بود، اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره، آنچنان که در سوره اعراف آمده. پس اهل ایمان به دنبال این هستند که هر دو دنیای آنها آباد باشد، هر دو جهان آنها، هم این دنیا هم آخرتشون. دعاشون اینه، سعی و فعالیتشون هم در همین راستاست و برای همین مسئله هم سعی میکنن و میکوشن. برای دنیاشون سعی میکنن، برای آخرتشون هم سعی میکنن. این گونه نیست که در این دنیا بشینه تو خونش بگه حالا هر چی شد، خیر، بسی که برای این دنیا هم سعی بکنه، ولی همیشه بعد آخرت را ترجیح و برتری بدهد بر دنیا. یعنی اگر این که در 24 ساعت شبانه روز 8 ساعتش که میره برای خواب و معمولاً 8 ساعت هم صرف فعالیت‌های مختلف میشه، فعالیت‌های ناخواسته، تقریباً نشست با اهل خانواده، این مسائل ممکنه یک 8 ساعتی براش باقی بمونه به عنوان فعالیت مفید. این رو تقسیم بکنه، مقدارشو برای دنیاش قرار بده و اکثرشو برای آخرتش قرار بده. نمیگم که نمیتونی در همان طوری که داری کار میکنی اهل آخرت نباشی، میتونی اهل آخرت باشی، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود انسان مؤمن حتی آن لقمه حلالی که برای همسرش و خانوادش میاره هم عبادته و صدقه است. و شما سر کارت که هستی اگر نیتت این باشه که داری برای خانوادت کسب حلال میاری، تمام لحظاتی که در هنگام کار سپری میکنی در عبادت هست. گذشته از این که در کنار کارت میتونی از کاری را بر زبانت بگی، استغفاری، تسبیحی، تقدیسی، تکبیری، تحلیلی، همه اینها مزاحم کارت هم نمیشه. راننده هستی، کارگر هستی، نجار هستی، آهنگر هستی، چه چیزی مانع میشه وقتی که داری کارت انجام میدی استغفرالله بگی، همینطور تکرار بکنی، سبحان الله بگی، الحمدلله بگی، صلوات بفرستی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، هیچ کی مانعت نمیشه. پس همه اینها دلالت بر این میدهد که انسان مؤمن دیدگاهش خیلی بلنده، هم در دنیا و هم در آخرت. و بازم حدیثی داریم که در راستای همین آیه است، آنجایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که انسان کافر وقتی کار خوبی انجام میده در این دنیا، چون پروردگار متعال به هیچ احدی ظلم نمی کنه، پاداش کار خوب او را در همین دنیا بهش می دهد، ولی در آخرت چیزی نداره چون ایمان نداره، در آخرت هیچی نداره، ولی در این دنیا بهش می دن. حالا رزق و روزی است، داره از نعمت الهی استفاده می کنه، به هر حال از خوان پروردگار داره می خوره، سلامتی، تندرستی، فرزند، خونه، ماشین، امکاناتی که در اختیارش قرار داده می شه در مقابل کارهای خوبیه که ممکنه انجام بده. ولی انسان مؤمن وقتی کار خوب انجام میده چون ایمان دارد، در مقابل آن کار خوبش در این دنیا یه چیزی بهش داده میشه. آیه هم فرمود چی؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، در این دنیا یه خوبی های بهشون داده میشه و خوبی های آنها براشون ذخیره میشه تا اینکه در آخرت چندین برابر آن را دریافت کنند. ولدار الاخرت خیر، پس هم در دنیا بهره مند میشوند و هم در آخرت. ولنعم دار المتقین، و بهشتی که در آخرت برای انسان های متقی فراهم شده و آماده شده، بهترین جایگاه و بهترین مکان است. چون ما در آخرت دیگه دو تا مکان بیشتر نداریم، یا بهشت یا جهنم. بهشت بهترین مکان و جهنم بدترین مکان. سپس تفسیر کرد این دار آخرت را، فرمود جنات، بهشت ها، یعنی یک مجموعه بهشت است که در آن باغ های مختلف وجود دارد، باغهای گوناگونی وجود دارد، پس میشه جنات به اعتبار فروعی که در بهش وجود داره میشه جنات، هرچند که یک جنه بیشتر نیست. جنات و عدن، کلمه عدن یعنی اقامت، یعنی اینکه دائمی است، اقامت آن همیشگی است، هرگز تمام نمیشه. و آیات زیادی دلالت بر همین مسئله میده به شکل‌های مختلف. خالدین فیها ابدا داریم، مالها من نفاد داریم، یعنی رزق و روزی بهش تمام شدنی نیست، بلکه هر بار که یکی از نعمتهای بهشتی چیده می شود برای آن انسان مؤمن و بهشتی، دوباره بهتر از آن رشد می کنه و سر جاش میاد. پس متجدده. یدخلونها، اهل تقوا و اهل بهشت وارد این بهشت ها می شند. تجری من تحت هل انهار، از زیر آنها، منظور از زیر آنها یعنی زیر درختاش، جاهایی که فراهم شده، رودها جاریست که چهار رود آن در سوره محمد صلی الله علیه وسلم آمده. انهار من ماء غیر آسن، رودهایی از آبهای زلال و پاک و تمیز. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و رودهای از شیر تازهی که رنگ و بو و مزه آن تغییر پیدا نکرده، یعنی تازه تازه است. و انهار من خمر لذت للشاربین، و رودخانه های از خمر بهشتی که وقت اهل بهشان را میخورن لذت میبرن مانند خمر دنیا نیست. و انهار من عسل مصفا، و رودخانه هایم از عسل تصفیه شده جاریست در بهشت. میدونیم وقتی عسل میکنیم در حال مقداری از کندو و اون چیزهایی که همراهشه باید تصفیه بشه که تا بتونی خوب استفاده بکنیم. مال بهشت تصفیه شده است، رودخانه عسل جاریست. بشین لب آن رودخانه، شمایی که اهل عسلی هر چی میخوای از اون عسل بخور. بعدم برو کنار رودخانه شیر، شیر و عسل با هم قاطی کن و لذتش ببر. بعدم میخوای خمر بهشتی بخوری هم بخور، مشکلی نیست. همه اینها رودهایی است در بهشت جاریست. تجری من تحت هل انهار لهم فیها ما یشاؤون، اهل بهشت در بهشت هر چه میخواهن فراهم است. در سوره واقعه آمده که لا مقطوعه ولا ممنوعه، نعمت های بهشتی نه قطع شدنیست که بگیم حالا مثلا فرد مریض میشه، دیابت داره، نمیتونه اینو بخوره، حالا اون میشه ممنوعه. قطع شدنی یعنی مثلا فصلش عوض میشه، فصلش نیست الان. مثلا شما الان به دنبال یک میوه تابستانه باشی گیرت نمیاد چون که فصلش نیست، این میشه مقطوعه. و اما ممنوعه یعنی مثلا فرد بیمار میشه، قند خون داره، نمیتونه شیرینی بخوره، نمیتونه برخی از میوه‌ها رو بخوره. در بهشت این چیزا وجود نداره، لا مقطوع ولا ممنوع. و در سوره فصلت آمده که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، هر چیزی که انفس شما در بهشت اشتها بکنه فراهم برات، و هر چیزی را که طلب بکنی و درخواست بکنی برات فراهمه. حالا بعضی حامیان ورود میکنن میگن مثلا ممکنه چنین چیزی در بهش باشه. میگیم ببینید اگر باشه نفس انسان طلب میکنه، اگر نباشه نفس انسان طلبش هم نمیکنه. پس هر چی در بهش هست برات فراهمه. این میشه لهم فیها ما یشاؤون، و این هم کرامتی است از طرف الله متعال برای اهل بهشت که به آنها میگه شما چی میخوای، چه به ذهنت خطور بکنه، هر چی میخوای اونجا هست. کذالک یجزی الله المتقین، الله عز و جل این گونه جزای اهل تقوا را میدهد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در سوره رحمان آمد. آیا پاداش احسان جز احسان چیزی دیگری میتواند باشد؟ تو ای بنده در این دنیا احسان کردی، پروردگار متعال هم به تو احسان خواهد کرد، جزای دیگری ندارد احسان. همانطوری که وجزاء سیئت سیئت مثلها، هر کسی که بدی بکنه جزاش بدی مانند آن. پس الله عز و جل این گونه به اهل تقوا جزا میدهد. خب حالا اینا کیا هستن؟ الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، آن کسانی که وقتی ملائکه قبض روح میان تا روح آنها را بگیرند، در صورتی آنها را قبض روح میکنند که طیب هستند، پاک هستند. پاک از چه چیزی؟ از آلودگی شرک و کفر، چون شرک و کفر پلیدی است، ناپاکی است، نجاسته، خباسته، و اهل تقوا از این گونه پلیدی ها پاک هستند. پس لحظه وفاتشان اهل توحید هستند، اهل یکتاپرستی هستند، شریکی برای باری تعالی قرار ندادند. اینا میشن طیبین. یقولون سلام علیکم، ملائکه به آنها میگوین. حالا این ملائکه ممکنه همین ملائکه باشن که برای قبض روح آمدن، بهشون سلام میکنن، بهشون اطمینان خاطر میدن. چون ملائکه وقتی که بر اهل ایمان نازل میشن که قبض روح بکنن، به آنها بشارت میدن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در سوره فصلت آمده که آن کسانی که گفتند پروردگار ما الله، سپس در این را استقامت به خرج دادند، ملائکه بر آنها نازل میشن، یعنی برای قبض روح آنها. در حالی که آنها بشارت میدن، بهش میگن الا تخافوا ولا تحزنوا، نه ترسی داشته باشید نه حزنی داشته باشید، و بشارت میدن و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، بهش میگن ما اولیاء شما هستیم، هم تو دنیا اولیاء شما بودیم هم تو آخرت اولیاء شما هستیم. یعنی ملائکه الهی میشن اولیاء انسانهای متقی، دوست آنها میشن، آنها دوستی میکنن. پس ملائکه هم به دنبال دوست بشری هستن، ولی چون خودشون پاک هستن ملائکه و عصیان و سرپیچی در آنها تعریف نشده اصلا، اینها فقط انسانهای مؤمن و متقی رو دوست دارن. از آن کسانی که به گناهان سنگین آلوده هستن خوششون نمیاد. یا هم ملائکه‌ای که مسئولیت نگهبانی بهش را بر عهده دارند به آنها سلام می‌کنند، که در سوره رعد آمده و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، یعنی درهای هشتگانه بهشت ملائکه از آنجا ورود می‌کنند بر اهل بهشت به آنها سلام می‌کنند، سلام علیکم، یقولون سلام علیکم، ملائکه سلام میکنن به اهل بهشت، میگن سلام بر شما باد، و اهل بهشت هم خودشون به خودشون سلام میکنن، تحیتهم فیها سلام، هم الله عز و جل به آنها سلام میکنه، سلام قولا من رب الرحیم، هم ملائکه الهی به آنها سلام میکنن، مانند این آیه و آیه سوره رعد. ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، برید وارد بهشت بشید، ملائکه آنها میگن برید وارد بشید. در مقابل چه چیزی؟ بما کنتم تعملون، که البته با در اینجا گفتن با سببی است، یعنی به سبب آن کارهای نیک و شایسته‌ای که شما انجام میدادید. ورود به بهشت در بهله اول نیاز به مغفرت و رحمت الهی دارد. اگر رحمت و مغفرت الهی نباشد، پیامبر هم که باشی وارد بهش نخواهی شد. آنچنان که در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن انه لیدخل احدا منکم الجنه عمله، گفت هیچ احدی از شما عمل او را وارد بهش نمی کنه. حالا اینجا میگه ادخل الجنه بما کنتم تعملون، بعد یک جنبندی صورت بگیره، در آیه میگه به سبب به عملتون برید وارد بشید، در حدیث اومده که با عملتون وارد نمیشید، یعنی عمل تنها. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله، قالوا ولا انا الا ایتغمدنی الله بمغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله عز و جل مرا به صورت کامل در مغفرت و رحمت خود قرار بدهد. خب این میشه کلید اصلی بهشت، ولی بعد از آن نیاز به چه هست؟ نیاز به عمل صالح هست. پس اینجا که میگه بما کنتم تعملون، یعنی به سبب کارهای نیک و شایستهی که انجام میدادید. شاه کلیدش مغفرت و رحمت الهی است، کلیدهای بعدیش عمل صالح و ایمان و این مسائل. سپس فرمود هل که البته خود این آیه دلالت بر اهمیت عمل صالح بعد از ایمان میدهد، یعنی فرد ایمان آورد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حالا باید عمل بکنه. و هر انسانی وقتی یه چیزی رو میپذیره و اعتراف میکنه که من این را پذیرفتم، حالا باید پایبندی خودش رو اثبات بکنه که من هستم اهل این مفاد و عدنامه هستم، هر چی باشه من جمله ایمان. سپس الله عز و جل خطاب را تغییر داد به اهل کفر، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، آیا این کسانی که ایمان نمی آورند منتظر آن روزی هستند که ملائکه الهی بیان به سراغ اینها، یعنی برای قبض روح آنها، که در حالت کفر آنها را قبض روح بکنند، دیگه اگر در آن لحظه بخواد ایمان بیاره ایمانش پذیرفته نمیشه، یا اینکه ملائکه الهی برای نزول عذاب بیاد که بازم در آن لحظه ایمان پذیرفته نمیشه. در سوره فصلت آمده که فلما رعوا بأسنا، وقتی که عذاب ما را دیدند که آمد اهل کفر، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، میگن ایمان آوردیم به الله یکتا، آمنا بالله وحده، و کفرنا بما کننا به مشرکین، و آن بت‌هایی که به عنوان شریک برای الله عز و جل قرار داده بودیم به همه آنها کفر ورزیدیم، کافر میشن به بت‌هاشون. و این چه زمانیه؟ لحظه نزول عذاب الهی بر آنهاست، ولی الله عز و جل نمیپذیره از آنها. و این گونه میفرماید در ادامه آیه در سوره فصلت یا در سوره غافر ببخشید، در پایان سوره غافر میفرماید که فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، ایمان آنها وقتی که عذاب ما فرا برسه دیگه بر آنها منفعتی نداره. فرعون وقتی که غرق شد هنوز زنده بود، حتی اذا ادرکه الغرق در سوره یونس آمده، وقتی که دیگه غرق شدن به او احاطه پیدا کرد، چه گفت؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين. فرعون با تمام تکبر و تجبرش که میگفت انا ربكم الاعلى، در این لحظه گفت که آمنت، ایمان آوردم. فرعون ایمان به چی آوردی؟ انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، که هیچ معبود برحقی جز آن معبودی که بنو اسرائیل بهش ایمان آوردن وجود ندارد. نگفت لا اله الا الله، گفت لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. یعنی چی؟ فرعون بنو اسرائیل رو خوار و ذلیل کرده بود. گفت من حتی برای نجات حاضرم که به پایین ترین درجه ممکن اجتماعی نزول بکنم، در حد بنی اسرائیل که من خودم آنها رو خوار کرده بودم، من مثل آنها و من مؤمنم به آن الهی که آنها به او ایمان دارن، و انا من المسلمین، و من تسلیم امر الهی هستم. ولی پذیرفته نشد. الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان دیگه داری این ایمانو بر زبان جاری میکنید، به درد نمیخوره. الان قبل از این کجا بودی؟ در حدیث آمده که تقبل و توبتو ما لم یغرغر، تا زمانی که بنده روحش به حلقومش نرسیده باشه و غرغره نکنه توبش پذیرفته میشه. روح به حلقوم رسید، قبض روح میخواد بشی، دیگه ایمان پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون در اون لحظه ملائکه رو میبینی که اومدن قبض روحت بکنن. چیزی که نمیدیدی الان میبینی. فبصرک الیوم حدید در سوره قاف آمده، میگه الان دیگه چشمت مثل آهن تیزه، داری همه چی رو میبینی. وقتی که دیدی که دیگه ایمان ارزش نداره، ایمان تا زمانی ارزش داره که ندیده باشی و بپذیری. پس چه ملائکه برای قبض روح بیان، چه برای نزول عذاب الهی. یعنی کفار قریش آیا ایمان آوردنشان را به تأخیر انداختن برای آن لحظه؟ که در آن لحظه ایمانی پذیرفته نمیشه. و در سوره اعراف هم این مسئله آمده، در سوره اعراف صفحه 100 در آخر پوره سوره انعام در صفحه 150 میگه که هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. میگه آیا اینها منتظر آمدن ملائکه هستن که عذاب بر آنها نازل بکنن، یا اینکه پروردگار در روز قیامت بیاد برای حساب و کتاب، یا اینکه برخی از آیات الهی در همین دنیا فرا برسه که در تمام این لحظات ایمان آوردن منفعتی ندارد. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، از قبل ایمان نیاورده دیگه ایمان آوردن الان به درد نمیخوره. پس ایمان آوردن هم یک بازه زمانی معتبری دارد که اگر در آن بازه صورت نگیرد پذیرفته نمیشود، مثل فرعون میشه. او یأتی امر ربک، یا اینکه امر پروردگارت فرا برسه. حالا این امر چه نزول عذاب الهی بر آنها باشد، چه برپا شدن قیامت باشد. کذلک فعل الذین من قبلهم، امتای پیشین هم همین راه رو در پیش گرفتن. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، همه اینها همین راه رو در پیش گرفتن. اون کفار قریش هم همین راه رو دارن میرن. کفار زمان خودمان هم همین راه رو در پیش گرفتن. ایمان نمیارن، میگن خبری نیست، چی نیست که رفته که خبر پس بیاره، ولی وقتی که عذاب الهی را با چشم سر ببینن میگن ایمان آوردیم، ولی آن ایمان دیگه پذیرفته نیست. و ما ظلمهم الله، و اینها بدانند که الله عز و جل هیچ ظلمی به آنها نکرده. اگر آنها را به جهنم ببرد، اگر آنها را در این دنیا با عذاب سخت بگیرد و گرفتار کند، پروردگار با آنها ظلم نکرده. دیدید گاهی اوقات یه جای سونامی میزنه نابود میکنه، اشتباه بگیم مظلومن. اگر آنها مظلومن، ظالم آنها کیست؟ خیلی این حرف خطرناکه، باید مواظب باشی. قرآن میفرماید هر جا قومی نابود میشن با هر عذابی که باشه، زلزله باشه، طوفان باشه، سیل باشه، سونامی باشه، آنها خودشان ظالم هستن، نه ما. اینجا فرمود و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینها خودشون به خودشون ظلم میکردن. وقتی یه جا زلزله میاد با خاک یکسان میشه، ظالم آنجا کیست؟ اگر واقعا ظلمی صورت گرفته، ظالم آنجا کیست؟ چه کسی این بلا را نازل کرده؟ ولی ظالم قضیه عبادی هستن، مردمانی هستن که حقوق الهی را انجام نمی دادن. فاصابهم سیئات ما عملوا، چیزی که به عنوان مصیبت بر سر آنها وارد شد، باستاب سیئاتی بود که خودشون انجام می دادن. ما سیئه بزرگتر از شرک داریم، از کفر داریم، از دین ستیزی داریم؟ هرچند که الله عز و جل خیلی حلم میکنه، یعنی بردباری به خرج میده، این همه بندگان کافر هستن، این همه کشورها و شهرها به صورت کامل در کفر هستن، پروردگار بهشون مهلت میده، سالهای سال بهشون مهلت میده. از بین صدها و هزاران شهر و آبادی که در کفر مطلق به سر میبرن، ممکنه یک شهری را دچار عذاب بکنه. این همه بردباری. فاصابهم سیئات ما عملوا، و انسان هر کار بدی که انجام بده جزای آن را خواهد دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حتی اگر به اندازه یک مثقال ذره بدی بکنی هم جزاشو میبینی، ول نمیشه. به اندازه یک مثقال ذره. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. حاق یعنی نزل، یعنی بر آنها نازل شد به شدت و با قوت آن چیزی که ازش مسخره میکردن، استهزا میکردن. از چی مسخره میکردن؟ از آمدن عذاب الهی در دنیا. به انبیا و پیامبران میگفتن کجاست این عذابی که شما میگید؟ بگو بیاد، ما میخوام همین الان بیاد. تا جایی که ابو جهل و امثالش گفتن بار الها ان کان هذا هو الحق من عندك، اگر آن چیزی که محمد میگه حقی از نزد تو است، چه گفت؟ گفت ما را هدایت کن، یا گفت فامطر علینا حجاره من السماء، گفت بار الله بارانی از سنگ بر سر ما فرو ریز تا ما نابود بشیم، او ائتنا بعذاب علیم، یا اینکه ما را دچار عذاب دردناکی کن. خب بگو اگر آن چیزی که محمد میگه حقه، ما را هدایت کن، آن را در دل ما هم قرار بده، نه اینکه درخواست عذاب الهی میکنی. به مسخره گرفتن، به ریشخند گرفتن این مسائل کار دست آدم میده، ولی کجاست آن کسی که پند بگیرد و عبرت بگیرد از امتهای پیشین؟ چقدر امتها آمدن و نابود شدن. فکر نکنم کسی باشه که مثلا امت نوح را انکار کند که نبوده، یا امت عاد و ثمود را انکار کند. نابود شدند. نابودی آنها در مقابل کارهای بدشون بود، در مقابل کفر و شرکشون بود، ولی باز هم کسی درس عبرت نمیگیره. میرن اونجا هندونه میخورن، چای دم میکنن و به کفر و شرکشون هم ادامه میدن، عنوان آثار باستانی میشن، نگاش میکنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.